اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد و آل محمد و على آله الطیبین الطاهرین و اللعن على اعدائهم اجمعین. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. اگر نظر شریف آقایون باشه، در جلسه قبل مطالب یه قدری در آخر جلسه فشرده شد و نکاتی به صورت مبهم برای رفقا باقی موند، گرچه قول دادیم که از این فقره عبور کنیم و به فقره و شریفه بعد برسیم، ولی به نظر رسید که شاید این جلسه را هم در تتمه مطالب و توضیح بیشتر قسمت اخیر مطالب گذشته بپردازیم، تا انشاءالله خدا چه خواهد. عرض شد که مراتب اطلاع انسان و ادراک و معرفت یا از راه باطن است یا از راه ظاهر، از این دو مسئله خارج نیست. یا انسان باید به واسطه حجت باطن و دلیل قطعی به مطلبی دسترسی پیدا کند که اون دلیل و حجت یا به واسطه وحی است که از ناحیه پروردگار بر انبیا نازل می شود و خود نبی و پیامبر نسبت به او شکی ندارد. اگر از ناحیه پروردگار وحی برای پیغمبری نازل شد و اون پیغمبر یا نبی نسبت به اون شک داشت، نفس شک دلیل بر بطلان است. پیغمبر نباید شک کنه. اگر شک کرد یا درش فکر کرد یا درش تردید کرد، اینکه آیا به چه کیفیت هست، آیا این مطلب را که من درک کردم درست درک کردم یا خلاف درک کردم، خود همین دلیل بر بطلانه. راجع به این مسئله فعلا به اجمال میگذریم، چون جای سوال زیاد داره، ممکنه شبهه راجع به حضرت ابراهیم پیش بیاد در قضیه ذبح فرزند. اون مسئله با اینجا تفاوت داره، حضرت در اونجا شک نکردن طبق بعضی از روایات که هست، منتها در کیفیتش هنوز برای اون حضرت روشن نشده بود و در چگونگی انجام این مسئله روشن نشده بود این قضیه، یا راجع به بعضی از انبیاء دیگر مطلب به این کیفیت که گاهی از اوقات تأمل می کردن نیست. یا مثلا فرض کنید که راجع به مسئله اعلان ولایت و خلافت و وصایت بلافصل امیرالمؤمنین علیه السلام، این حکم ضروری اسلامی که از نماز و روزه ضروری تر است، پیامبر نسبت به اصل مسئله شک نداشت، بلکه نسبت به اون ضرورت ابلاغ این مسئله در اون ظرف خاص نسبت به او تأمل داشت. و از اینجا استفاده می شود که اون مسئله ابرام و ضرورت در اون روز واقعه قدیر ابرام پیدا کرد و الزام پیدا کرد که فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اشاره به همین مسئله است که الان و امروز دیگر تأخیر در اعلان و ابلاغ مسئله ولایت امیرالمؤمنین و خلافت بلافصل او دیگر مساوی با بطلان دین است. تمام شد. فما بلغت رسالته. اگر امروز قضیه ولایت امیرالمؤمنین رو به مردم گفتی، به تو ارتباط نداره، هر کی میخواد بپذیره، هر کی میخواد نپذیره، نمیپذیرن. چطوری که همونجا یه نفر آمد گو اللهم این کان هازا من اندک فرسل علینا حجارتا من السما، نظیر اینا یه حالا من در چی، اگر این واقعه از طرف تو یه سنگی بفرست تو سر ما، ما رو بکشه خدا، و بسیار خوب من هیچی رو مستجاب نکنم، همین دعا یکی تو رو مستجاب میکنم. یه سنگ یا آمد خورد اونجا از جای دیگش در آمد، افتاد به درک واسه شد. خب حالا بعضیا این طورن، یعنی آره خدا هم به صورت یک انسان بیاد در زمین بگه این کارو بکن، بگه نمیکنه. خب این یه مطلب. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جواد مغنیه، یکی از دوستان از او نقل میکرد بلا واسطه، میگه من در مدینه بودم در کنار محراب النبی، محراب پیغمبر داشتم نماز میخوندم با یکی از همون شخصی که از همین مسئولین اونجا، از همین علماشون، از همین امر به معروفاشون، بگود صحبت شد راجع به کیفیت نمازی که خوندم و ایراد کرد و بس قضیه به همون دو نفری کشیده شد که اونجا. گو الان اگر پیغمبر، همین پیغمبر که در اینجا دفنه، با انگشت اشاره کرد از قبر بیرون بیاید و بگوید علی بر عمر ترجیح دارد، من حرف پیغمبر را قبول نمی کنم. میگم ما اینو دیدیم، صاف گذاشتیم تو گوشش، یک کشیده محکم زدیم خوابی دوزن. قضیه ما کشیده شد به محکمه و فلان و بردن اونجا. گفتم این کفر میگه. گفتن چی میگه؟ گفته یه همچی حرف میزنی. میگه اگر پیغمبر بیاد من قبول نمی کنم، پس کسی که حرف پیغمبر رو رد کنه مرتده و کافره، پس من سیلی تو گوش یه کافر زدم. اونا قبول کردن، گفتن که ولی بی خود کردی گفتی پیغمبر بیاد، یعنی خود محکمه. حالا اینجا دیگه مدد ولایت بود دیگه، و الا اونها مثل همینن، تفاوتی ندارن دیگه. واقعا خدا نیارد برای انسان روزی را که انسان حق را مانند این چراغ ببینه و رد کنه. میشه ها، اتفاق میفته. الان ما داریم میخندیم به این قضیه و به این مطالب و به این جریانات، ولی برای خود ما اتفاق میفته که مثل این چراغ حق را میبینیم، هی دور میزنیم، هی این ور میکنیم، هی میچرخونیم، هی یه محمل، هی کتابا رو ورق ورق میزنیم، یک میتونیم چیزی پیدا کنیم، الله چیزی در بیاریم. بابا چرا انقدر خودت اذیت میکنی؟ بگو بله دیگه، تمام، خود راحت کن، هم خودت راحت کن، هم یه خلقی رو راحت کن، هم مسائل بعدی، تبعات بعدی رو برای خودت نیار، بدبختی و گرفتاری و عذاب و نیار. علی کل حال اینا مسائلی است که انسان خیلی باید پند بگیره و متوجه باشه که قضایایی که هست اینها این قضایا اختصاص به یک قوم دون قومی نداره. یک روند تاریخ است، یک جریان تاریخ است، در هر برهه از زمان با گروهی تصادم می کند، با گروهی ارتباط پیدا می کنه. دیروز نوبت عده‌ای بود، امروز نوبت ماست و فردا نوبت عده‌ای دیگر. همه ما در مواجهه با حق به هر شکلی می خواد باشه. قضیه دیروز مربوط 1400 سال پیش مربوط به امیرالمومنین، اون که قضیه تا روز قیامته اون مسئلهش، ولی صحبت در برابری حقه. اون کسی که الان یک حقی را میبیند در یک قضاوتی و میداند که حق به کدام طرف است، در این حال میده به طرف دیگر، این همون کسی است که 1400 سال پیش پشت عمر وایساد، همونه. منتها زمانه او را به تأخیر انداخته، به جای 1400 سال در سال 1428 هجری قمری این قضیه باش برخورد میکنه. کسی که با رفیقش یک مطلبی را میبیند و میبیند که این مطلب مربوط به غریب است و الان رفیقش داره خلاف میکنه و حق را به رفیق میدهد چون رفیق است، این بداند که در صف عمر است، گرچه در سال 1428. درست؟ تفاوتی نداره. کسی که در یک جریانی که بر خلاف نفس اوست و بر خلاف امیال اوست واقع میشه و مطلب را درک میکند و هی از این طرف از اون طرف دور میزند میگردد تا اینکه راه و مفری برای جلب اون مسئله به نفع خود پیدا کند، بداند که همون کسیست که وقتی چشمش به امیرالمومنین میفته خودش رو لای جمعیت قایم میکنه که حضرت او رو نبینن و صدا نکنن و میره پشت سر اون صحابی میشینه، قایم میشه که در موقع شهادت حضرت نبینن و بگن که بیا شهادت بده. این همونه. اون رفت پشت زد و دور زد و اون کنار نشست، اینم هی این طرف اون طرف، این قانون اون قانون، این کتاب اون کتاب، یه راهی یه چیزی، این شاهد یه نحوهی به یه کیفیتی یه جایی پیدا بکنیم تا اینکه بتوانیم حق را زیر پای خود بگذاریم. درست همونه مطلب، هیچ تفاوت نداره. شیعه امیرالمؤمنین اون کسی است که به دنبال او باشد، ولو نصرانی باشد، و مخالف امیرالمؤمنین اون کسی است که برخلاف مسیر ولایت او که مسیر حق است حرکت کند، ولو شیعه باشد. به ظاهر بگوید اشهد ان علی و علی الله، ولی دروغ داره میگه، فقط زبان است. در روز قیامت وقتی که همین جا همینطور، یکی از رفقا و دوستان نقل میکرد، میگو وقتی که یه مجلسی بود، من وقتی که وارد اون مجلس شدم حالتی براش پیش آمده بود و در اون مجلس صحبت از ولایت امیرالمومنین بود. اون شخص خطیب و متکلم راجع به مسئله ولایت داشت صحبت میکرد، میگفت نگاه کردم صف شیعیان را دیدم، این اون جزء شیعیانه، صف سنیان را دیدم، البته حدود اون دیگه حالا نمیگم چند درصد جمعیت، اینا مجلسی بود در یک از شهرستان، درست؟ اینا را همه را دیدم که اینا بابا اینا اسمن میگن علی، ولی نور علی در پیشانی اونها نیست، ولایت امیرالمؤمنین در اونها نیست. گوش دادنم که مایه نیبره، انسان به هر حرفی گوش بده، پای این صحبت بیاد گوش بده، پای اون صحبت بیاد گوش داده، این گوشه دیگه، یک موجی میاد از این ور میره و یه فعل و انفعالات هم در مغز و فلان ایجاد میکنه. هم گوش دادن و نشستن و شرکت در یک مجلس بودن که مسئله ای نیست، این خلاصه تفاوتی نداره. قلب تا چه حد با این مطالب موافقه، وجدان و ضمیر چقدر با این مسائل هماهنگی داره، دنبال اون باید بریم. به دنبال اون مطلب باید باشیم. صرفاً آمدن و یک مطالبی را گوش کردن و یک مطالبی را در ذاکره و در حافظه قرار دادن، این مسئله دردی را دوا نمی کند. درست؟ خب پیغمبران از راه وحی به این مطالب می رسند. دیگران اونها هم هستند به واسطه الهام، به واسطه انکشاف حقایق در نفس، مثل امام علیه السلام که حالا راجع به امام این نکته مهم بحث امروز هست که چگونه امام علیه السلام به حقایق و به وقایع اشراف پیدا میکنه. درست؟ اونها هم به یه همچین مطلبی میرسن و حجت اونها هم حجت شرعی است. و اون کسانی که از راه باطن به مرتبه ای رسیدند که اون مرتبه مرتبه عصمت است، یعنی اون مرتبه مرتبه مصونیت از خطا و اشتباه، اون مرتبه مرتبه است که انکشافاتش به واسطه معادلات ظاهر نیست، به واسطه نقل قول زید و عمرو نیست، به واسطه خوندن جرائد و روزنامه ها و اطلاع بر وسائل اعلان جمعی نیست، به واسطه تخیل و تصور و وساوس و هواهای شیطانی و تعلقات مادی نیست، به واسطه تمرکز و ترکز بر سلسله مسببات و معلولات نیست، بلکه بر اطلاع بر سلسله علل است و اطلاع بر مبادی اولیه مشیت و تقدیر است، اطلاع بر لوح محفوظ است، همانطوری که در روایت از امام علیه السلام امام صادق می فرماید امام بر لوح محفوظ اطلاع دارد، ولهذا به ما کان و ما یکون الی یوم القیامه اشراف دارد. لوح محفوظ یعنی چی؟ یعنی پرونده؟ نه، پرونده رو با دست می نویسن، دفتر، اداره ثبت و اسناد، مطالب رو با دست می نویسن. خب میشه یه سفر رو ورداشت، یه سفر رو کند، یه سفر رو دستکاری کرد، قلابی وارد کرد، ها، همه کار میشه کرد. چرا؟ چون اون دستی که دارد می نویسد یا دست امین است یا دست خائن، و قلم به هر حرف و به هر کلمه ای که از اون نیت باطن سرچشمه بگیرد به اون طرف می گردد. اگر نیت امانت باشه، اون قلم هم مطلب را صحیح ثبت می کند. اگر قلم خیانت باشد، ثبت را به اسم دیگر می کند، زمین رو ور میدارن به اسم دیگه ثبت میکنه. خب اون قلمه دیگه، جوهره دیگه، حالا اون جوهر رو به هر کیفیتی که انسان میخواد. ولی در لوح محفوظ دیگر پرونده و دفتر اداره ثبت نیست. لوح محفوظ عبارت است از حقایق عینیه اشیاء خارج ما سوالله، هر چه غیر از خدا از سلسله اسماء و صفات کلیه او تنازل کند و تراوش کند و در عالم ظهور پیدا کند، از عالم مجردات و عالم غیر مجردات، هر چه که در خارج ظهور پیدا می کند، یعنی لوح محفوظ. درست؟ پس لوح محفوظ عبارت است از حقیقت عالم وجود که به واسطه اراده و مشیت پروردگار در قالب‌های متفاوت، اعم از ملائکه، اعم از شیاطین و اجنه، اعم از انسان، اعم از حیوانات، اعم از صور کلیه و نفوس کلیه و عقول، اعم از جماد، اعم از نبات، اعم از آسمان و زمین، مادی و غیر مادی، تمام سماوات سبع، تمام مجموعه این عالم اسمش لوح محفوظه. پس اونچه که در این عالم به وجود بیاید آیا می شود از بین بره؟ دیگه نمیشه از بین بره. الان ما در اینجا هستیم، یه تعدادی در اینجا هستیم، هر کدام دارای ادراک و شعوری هستیم و داریم به این مطالب گوش میدیم. آیا میشه ما خودمون را هم انکار کنیم؟ بگیم نیستیم در اینجا؟ آیا افرادی که تکیه دادن به دیوار میتونن خودشون انکار کنن بگن نه این دروغه، این وجود وجود دروغی؟ آیا این صحبت هایی که داره میشه خود صحبت قابل انکاره؟ قابل انکار نیست. الان صدها ضبط و اینها داره صحبت‌های منو داره ضبط میکنه. اگر بگن انکار کردیم ضبط دومو میارن نشون بدن، اگر بگن این هم دروغه ضبط سومو نشون بدن، اگر بگن اون هم دروغه ضبط بیستمو نشون میدن. بالاخره 10 تاش دروغه دیگه، 20 تاش که دیگه دروغ نیست، 100 تاش که دیگه دروغ نیست. درست شد؟ این عالم وجود اون چرا که در درون خود دارد، منظور آسمان و زمین و کهکشان ها نیستن، اعم از ماده و غیر ماده، اون چه که از قوالب و تعینات خارجی و تشخصات، اشیاء متشخصه که لباس وجود به خود گرفتن و در خارج تحقق پیدا کردن، این مطالبی که دارم خدمت رفقا میگم، اینها همه مقدمه برای اون اصلی است که ما در مسئله تقوا داریم میخوایم به او برسیم، که بدانید شخص متقی به کی میگن. اینا همش برای اونه. ذهن فقط به اون سمت بره، تمام این مسائلی که در عالم وجود از متشخصات، تمام اینها در مجموع یعنی لوح محفوظ. لذا لوح محفوظ قابل برای حک و خط زدن و محو و اینها نیست. لوح محفوظ قابلیت امحاء ندارد، قابلیت از بین بردن ندارد، قابلیت محوه پرونده ندارد، قابلیت ندارد یه نفر از این لوح محفوظ حس بشه، ملائکه بگردن ببینن این کجاست. ما که تا دیروز دیدیمش، امروز دیگه نیست، اینجوری نیست. اگر این در این خیابان نیست تو اون خیابانه، اگر تو اون خیابان نیست تو اون دهه، اگر تو اون دهه نیست تو اون شهره. شخصی که در این عالم به وجود میاد، حقیقتی که در این عالم به وجود میاد، دیگه قابل از بین رفتن نیست، دیگه نمیشه از بین بره. بله ممکنه زمان بر او بگذرد، ممکنه زمان بر او بگذرد، ممکنه از نقطه نظر مکان تغییر و تحولی در او پیدا بشود، ولی وجود او محو نخواهد شد. از دیدگان ما محو می شود، چون ما موجود مادی هستیم. افرادی که در اینجا هستن اگر از این در خارج بشن دیگه قابل رؤیت نیستن. درست شد؟ اما اگر یه دستگاهی در اونجا باشه، از این دستگاهایی که اشعه ها رو از روی جرم و اینها عبور میدن، شخص هر جا بره کنترلش دارد میکنه، از این در خارج بشه میگن پشت دره یه متری وایساده، از پله ها بره بالا دقیقا نشون میده، سانتش رو نشون میده، میلش هم نشون میده کجا وایساده، نشسته، خوابیده، میخنده، گریه میکنه. از توی اتاق بره بیرون، از تو حیات بره بیرون، همه رو نشون میده، همه رو تعقیب میکند و دقیقاً خصوصیات او را برای رائی نمایان میکند. چرا؟ چون از بین نمیره. عالم لوح محفوظ عبارت است از عالم وجود، خود حقایق عالم وجود عبارت است از لوح محفوظ، نه اینکه اسامی آنها همانطوری که بعضی از افراد بی اطلاع نسبت به این مطالبی گفتند. اسامی افراد لوح محفوظ، دفتر ثبت اسناد که نیست. خداوند داره بگه آقا حسن علی اسمشو بنویس، چغندر زیرش بنویس، فلفل زردچوبه، این که نیست. اسامی اشیاء خارجی در پرونده، در لوح، در یک فرض کنید که تخت سفید، تخت سیاهی که می نویسن و فلان، اینجور نیست که جبرئیل بیاد نگاه کنه ببینه امروز بعد فرض کنید که فلان کار رو انجام بده، اسرائیل بیاد به اونجا نگاه کنه باید جون فلان کس رو بگیره، نمیدونم اسرافیل باید کیو زنده کنه او رو. لوح محفوظ عبارت است از کل وجود خارجی اشیا در عالم وجود و در خارج، و از آنجایی که به دلیل فلسفی و مشاهده قلبی عالم خارج در تحقق در مجردات که خب احتیاج به زمان ندارد، به طرفة العین و به دفعی و به ابدایی به قول اهل فن، کل عالم وجود به نسبت به مجردات ابداع شده است و خلق شده است و برای خلق اونها زمان نیاز نیست. یعنی خدای متعال برای خلق ملائکه احتیاج به زمان ندارد. امسال جبرئیل و میکائیل و دار و دستش رو خلق میکنیم، سال دیگه عزرائیل و فرض بکنید که اسرافیل و اینا رو خلق میکنیم، سال بعدم نه. به دفعت واحده و ما امرنا الا واحده، به یک دفعت واحده کل عالم مجردات از عالم نفوس کلیه و عالم عقول و عالم ملائکه تمام اینها خلق شده اند. کی؟ کی دیگه معنا ندارد. زمان؟ زمان معنا ندارد. یک میلیون سال پیش معنا ندارد، یک میلیارد سال پیش معنا ندارد، صد میلیارد سال پیش معنا ندارد. درست شد؟ هیچ معنا ندارد. چرا؟ چون عالم مجردات عالم مافوق زمانند و در عالم مافوق زمان دیگر مقوله زمان نمی گنجد تا انسان اشیاء را با اون مقوله قیاس کند. ولی در عالم ماده چرا؟ امروز یکی به دنیا میاد، فردا یکی دیگه به دنیا میاد، پس فردا یکی دیگه به دنیا میاد، اینها مشمول زمان هستند. درست شد؟ این مربوط مجردات. اما مربوط به ماده مسئله همینطوره. اون چه که مربوط به ماده هست و حقایق خارجی، اینو برای این عرض میکنم که برای رفقا گرچه یه مقداری بحث مشکل شده ولی این شبهه پیش نیاد که چطور وقتی که من میگویم کل عالم وجود عبارت است از لوح محفوظ، اون پدیده هایی که هنوز اون پدیده ها به وجود نیامده اند چطور اون پدیده ها در لوح محفوظ وجود دارد؟ افرادی که هنوز به دنیا نیامدند 10 سال دیگر به دنیا میان، 100 سال دیگر به دنیا میان، قضایایی که به دنیا انجام میشه، زلزله هایی که انجام میشود، جنگ هایی که انجام میشود، تغییر و تحولاتی که در عالم ماده انجام میشود چطور الان در لوح محفوظ هست؟ درست؟ برای این مسئله باید یک مقدار توجه کرد و اون چه که در این عالم ماده خلقتش منوط به گذشت زمان است از دیدگاه ماست، ولی از دیدگاه واقع هیچ زمانی تأثیر در نظر علی تأثیر در تحقق خارجی اون شی ندارد. و این یه مسئله بسیار مشکله. حالا این مقدار رو رفقا قبول بکنن، خب دوستان، رفقا، دوستان اهل علم و اهل فن این مطالب را متوجه میشن و میدانند. اون چرا که از اشیاء مادی بعدن تحقق پیدا میکند و زمان در تحقق اونها دخالت دارد مربوط به ادراک ماست، مربوط به بصیرت ظاهری و مادی ماست، مربوط به نقصان وجودی و معرفتی ماست، مربوط به عدم اطلاع وجود ما بر حقایق غیب است، مربوط به اینه. برای این که ما بدانیم فردا چه اتفاق می افتد باید امشب را سپری کنیم و الا نمیدانیم. برای اینکه بدانیم پس فردا چه اتفاق میافتد باید دو روز را سپری کنیم. چرا؟ چون ما تا چشم باز نکنیم به مطلبی اطلاع پیدا نمی کنیم. تا گوش ما صدایی را نشنود به مسئله اطلاع پیدا نمی کنیم. ولی برای اون افرادی که دیگر چشم اونها و گوش اونها وسیله برای ادراک نیستند، فردا مثل همین الان، همین الان شما چطور دوستان رو میبینید؟ موقعیت همه رو دارید میبینید؟ این رفیق در اینجا نشسته، او در کنارش نشسته، او در کنار نشسته، یکی عینک دارد، یکی ندارد، یکی سید است، یکی عام است، یکی معمم است، یکی غیر معمم است، یکی پیره، یکی جوانه، یکی خردسال. تمام این خصوصیات را که الان ما داریم میبینیم و انکار نمی کنیم، درست عین همین مسئله برای کسانی که ادراک غیب اونها فعال شده حاصل میشه. همین که اینجا نشستن تمام خصوصیات افرادی را که فردا که روز شنبه است، این شخص داره تو خیابون راه میره، اون شخص داره فرض کنید در ماشین سوار شده، اون شخص در بازار، او در خیابان، او در، تمام اونها را همین الان داره میبینه، همونطوری که داره خود شخص را الان میبینه. به نحو یک سلسله زنجیروار که این حقایق همه متصل به یک دیگر است و وقتی که شما نگاه میکنید به حلقات این زنجیر همه را یکسان میبینید، منتها یکی از اونها اول است و یکی از اونها آخر است، درست؟ همینطور افرادی که چشمشون نسبت به حقایق باز شده است، تمام این حلقات زنجیر را با یک دیدن میبینن، با یک نظره مشاهده میکنن، با یک توجه میبینن. گرچه ما برای رسیدن به اون حلقات بعد باید 100 سال عمر کنیم، الان داریم حلقه اول را میبینیم، برای رسیدن به اون حلقه بعد 10 سال باید تو این دنیا زندگی کنیم، برای رسیدن به اون حلقه سوم 10 سال دیگر، ولی او همین 10 حلقه را همین الان داره میبینه. این زنجیر داره میبینه، چون نسبت به غیب چشم او باز شده است، درست؟ اون چرا که از عالم وجود تحقق خارجی دارد، نه فقط صورت، توجه کنید صورت منظور بنده نیست، صورت که هنر نیست، عکس که هنر نیست، اون وجود خارجی، همین وجود خارجی که الان افراد دارند، یکی وزنش 50 کیلو، یکی وزنش 70 کیلو، یکی وزنش 30 کیلو، به همین کیفیت، عکس که وزن ندارد، ها، صورت که وزن ندارد، الان یک تصویری از شما بگیرن، اون تصویر چند کیلو وزن داره؟ هیچ. 1 گرم من وزن نداره. اصلا وزن من، اگه وزنی داشته باشه مربوط به اون کاغذشه، مربوط به اون مقواشه، مربوط به اون نمیدونم فیلمشه، هر چی هست. خود تصویر که وزن ندارد. خود تصویر که سایه ندارد، ولی ما سایه داریم. در مقابل نور قرار بگیریم، سایه میفته در سمت چی؟ متعاکس. درست؟ به همین کیفیت، همین وجود فردا هم هست، پس فردا هم هست، گرچه الان نیست، گرچه الان نیست، ولی همین وجود فردا هست به شکل دیگر، ما نمی بینیم. اون کسی که اطلاع بر غیب پیدا کرده است، همین وجود را با همین وزن، اون حسن آقایی که الان در این مجلس نشسته وزن 60 کیلو هست، فردا در خیابان فرض کنید که فلان شهر داره راه میره، همین اون شخص همین وجود را میبیند، نه عکسش را، خود او را میبیند. ما نمیتونیم ببینیم، ما بعد امشب را که شب شنبه است بگذرانیم، امشب بعد بگذرانیم، درست شد؟ با این بیانی که بنده عرض کردم، پس کل عالم وجود هیچ خفایی ندارد دیگر، کل عالم وجود دیگر پنهانی ندارد، از دیدگان پنهان است. خوب باشه، مثل کسانی که پشت این دیوار هستند، چشم و بصیرت برای افرادی که در اینجا هستن ندارن. حالا میتونن بگن در این اتاق، در این حسین یه کسی نیست؟ خب نمیتونه بگه خب من نمیبینم، الان در اینجا فرض کن صدها نفر نشستن، من نمیبینم. همونطوری که اون شخص نمیتواند بگوید که در اینجا کسی نیست چون من نمیبینم، ما هم نمیتوانیم بگوییم اشیایی که در آینده تحقق زمانی پیدا می کنن الان نیستن چون ما نمی بینیم، هستن ما نمی بینیم، درست؟ این میشه لوح محفوظ. پس وقتی که امام علیه السلام می گوید، امام صادق می فرماید که امام به لوح محفوظ اطلاع دارد، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یعنی چی؟ یعنی به اون حقایق خارجی اشیا من اطلاع دارم، نه به صورت و عکس و اسم و فرض کنید که اسم چغندر و لبو که حالا فرض کنید که بگن حالا این اسم این اینه یا اون، نه، خود صورت خارجی همونطوری که توی صحابی نشستی بغل من و داری از من این سوال را میپرسی، همینطور من تا روز قیامت همه اشیا بغل منه، مثل تو که بغل منه، اینم بغل من. حالا این تازه رتبه پایینشه، بالاتر از این هست که میخوام عرض کنم مربوط، این نه، این رتبه پایینه، این فعلا مرتبه اوله. توی راوی که داری از من میپرسی یبن رسول الله علم امام به چه کیفیت هست، الان که تو را این میپرسی کنار من نشستی یا ننشستی؟ خب این که نمیتونی انکار کنی، کنار من نشستی. آیا من عکس تو را میبینم؟ آیا امواج من میبینم؟ یا این که من دارم وجود تو را در کنار خودم احساس میکنم؟ اون احساس که دیگه عکس نیست، اون احساس که دیگه صورت نیست. همینطور که من وجود تو را در کنار خودم دارم احساس می کنم تا روز قیامت و ما بعد قیامت، دیگه حضرت ما بعدش رو نگفته، اینو من دارم میگم، گرچه تفاوتی نمی کنه. حقیقت ولایت در عالم، تمام تجلی پروردگار در صور جمالیه و تمام تجلیات پروردگار در صور جلالیه دوزخ و برزخ، تمام اونها باز در روز قیامت به واسطه ولایت امیرالمومنینه، فرقی نمیکنه، تفاوتی نداره، همه اونها به واسطه اینه. در روز قیامت هم اون کسی که به بهشت میرود از زیر چتر ولایت علی داره به بهشت میره، خارج از او نمیره. و نعیمی که نصیب او میشود نازله نسیمی از نعیمی است که از ناحیه امیرالمومنین داره به او میرسه، او قطع بشه. اگر نازی کند از هم فروری زن غالب، همه اونه، دوزخش هم اونه، عذابش هم اونه، همه اینه. امام صادق داره به اون از صحابی اینطور داره میفرماید که همینطور که من وجود تو را دارم احساس میکنم که از من سوال میکنی، همینطور تا روز قیامت تمام اشیاء ما سوی الله را من الان دارم احساس میکنم. احساس میکنم، نه اینکه میبینم، نه اینکه یه چیزی به ذهنم خطور میکنه، نه اینکه یه چیزی به نفسم خطور میکنه، شاید اشتباه باشه شاید درست باشه. تو نشستی کنار من، من اشتباه میکنم، اینو میتونم بگم اشتباه میکنم، اونم همین. تا روز قیامت هر چه اتفاق میفته من دارم او رو احساس میکنم، این میشه لوح محفوظ. درست شد. پس لوح محفوظ عبارت است از حقایق خارجیه ی عالم وجود. این معنای لوح محفوظه. امام که به لوح محفوظ اطلاع دارد یعنی چی؟ یعنی کل حقایق عالم خارج به علم حضوری در نفس من است. مگر میشه یک کسی اطلاع بر یه شخصی داشته باشه؟ چگونه ممکن است اطلاع داشته باشه؟ و احساس این مسئله را داشته باشه. احساس این مسئله را داشتن به معنای فناء تمام تعینات خارجی در وجود اون حیثیت علیست، در وجود اون فردیست که نسبت به این مسئله اشراف علی دارد. این معنا معنای حقیقت باطنی. یا انسان باید به واسطه این مسئله به اون باطن برسد، یا انسان باید به واسطه عقل. عقل را در جلسه قبل خدمت رفقا توضیح دادیم که انسان از نقطه نظر عقلانی به مرتبه ای برسد که دیگر عقل او نسبت به قضایا اشتباه نکنه. در مقدماتی که میچیند عقل اشتباه نکنه. عقل به مرتبه عصمت در قضا و حکومت برسد. باید عقل معصوم باشه، باید عقل به این مرتبه از عصمت برسه که دیگر اشتباه نکنه. آیا ما به این مرتبه رسیدیم؟ آیا در قضاوت هایی که روزمره برای ما اتفاق میفته، حالا انادم نداریم، غرضم نداری، نه فرد فرد خوبی است، حالا همچین خیلی، آیا نسبت او اشتباه نمی کنی؟ خب ممکنه در یک قضیه اشتباه کنی، انسان جایز الخطاست. انسان نسبت به یک مسئله اشتباه میکنه، خب جایز الخطاست. ممکنه حق را به این بده، بعدن معلوم بشه که مسئله به نحو دیگره، خب انسان جایز الخطاست. بسیاری از موارد برای بزرگانی از علما و از فقها و از معارف ما مطالبی اتفاق افتاده که بعداً فهمیدن اشتباه بوده. این اشکال نداره. لازم نیست که حتما اشتباه منشأ عناد داشته باشه. لازم نیست که خطا همیشه ناشی از عداوت و خصومت و انکار و مقابله با حق منشأ این داشته باشه. نه، مطالبی که به انسان میرسد، تصوراتی که برای انسان پیدا میشود، تمایلات نفسانی که بسا خود انسان از ریشه اون تمایلات اطلاع ندارد، قضایایی که انسان با اون قضایا در تماس است، تمام اونها برای انسان یک صورت ذهنیه ای را به وجود می آورند که با اون صورت ذهنیه حکم به یه مسئله می کنه. فردا که جریان عوض می شه میگه عجب، این که حق با این بود، من اشتباه کردم، من نسبت به این قضیه حق را به او دادم، و بعد در صدد اشتباه برمیاد، در صدد جبران برمیاد. اشکال ندارد انسان نسبت به یه قضیه اشتباه کنه و بعد جبران کنه. چندی پیش بود من در یک مقاله میخوندم که در فلان قضیه یه شخصی در یک روزنامه ای خیلی وقت پیش یه مطلب خلافی نقل کرده بودن. اون شخص تماس میگیره میگه آقا این مطلب خلافی از من نقل کردی که تهمت، من که همچی حرفی نزدم. خب ثابت میشه برای اون افراد که این شخص یه همچین مطلبی را نگفته. میگن خب در روزنامه پس میگیر. میگه نه پس نمیگیر. این میشه چی؟ این میشه انکار. پس نمیگیر. خب چرا پس نمیگیر؟ شما آمدی تهمت زدی، اشتباه کردی، بسیار خب شایعه بوده، اشکال نداره، خلاف بوده، اشتباه شنیدی، یقین کردی، الان که متوجه شدی چرا؟ درست؟ اینجا جای صحبته، اینجا جای حرفه. ولی اشتباه کردن که البته در اصلش هم اشتباه بوده، بعد تحقیق بیشتری بشه، حالا میگه خب حالا کرد. برای ما اتفاق میفته، بسیاری از موارد برای ما اتفاق میفتد که نسبت به یک مطلب یه رأی میدهیم، بعد متوجه میشیم اشتباهه، به خاطر موقعیتمون و این که در میان افراد نگن آقا اشتباه کرده، نگن ایشون چرا خطا کرده. خب بندم اشتباه میکنم، اگر بگم من اشتباه کردم پس مردم دیگه به ما چی میگن؟ مگر بنده معصومم؟ مردم هرچی دلشون میخواد بگن بگن، مگر بنده معصومم؟ منم اشتباه میکنم مثل بقیه. اگر بنده بگم این حرف اشتباه بوده، عجب، این موقعیت من میاد پایین، مقام و منزلت من میاد پایین، دیگر اون ارادتی که افراد دارن نسبت به بنده دیگه ندارن، اون محبتی که دارن ندارن. خب اینم مثل یک از افراد دیگه است دیگه، حواسمون جمع میکنیم. درست؟ نمیگویم. و این نگفتن من علاوه بر اینکه ضرر نفسانی بر من داره و مرا از رسیدن به مطلب بالاتر و رشد بالاتر باز می‌دارد و در اینجا نگه می‌دارد، موجب سقوط من می‌شود به مراتب حیوانی. اینجا واویلاست. و دیگر خیانت نسبت به افراد و به تفکر افراد و اعتقاد افراد، اگر افراد نسبت به من نظر مناسب و منطقی داشته باشن، کیفیت رفتار و کیفیت افعال خود را در ارتباط با این نظریه تصحیح میکنن، دیگه به اشتباه نمیافتن، دیگه به خطا نمیافتن. تمام اینا به خاطر چیست؟ به خاطر ملاحظه کاری های نفسانی و اجتماعی و شأنی و شخصیتی که این مسائل رو به بار میاره. انسان اشتباه میکنه، خب چه اشکال داره انسان اشتباهش رو بیاد بعد تصحیح کنه و جبران کنه، اگر عناد نداشته باشه، اگر انکار نداشته باشه. درست؟ حالا اگر این عقل در ارتباط با اون مسائل، در ارتباط با اون خصوصیات، در ارتباط با اون حقایق نفسی و حقایق روحی، هنوز اون حقایق روحی و نفسی به مرتبه کمال نرسیده باشد، این عقل را دستخوش تغییر و تحول و خطا قرار میدهد. دوباره عرض میکنم، عناد مقصود من نیست، خطا میکنه. آن تمایلات و آن گرایش های باطنی نفسانی، اون موجب می شود که عقل نسبت به قضاوتی که می کند اونطور 100% نتواند روی نقطه مثبت بیسته. نمی تونه، چون هنوز مراتب نفس کمال نشد، تا کامل نشده، هنوز اون مراتب وجودی ما کامل نشده است که عقل که یکی از اون مراتب وجودی است به واسطه استکمال نفسانی بتواند در اون انطباقش با مطالب و در قضایا بتواند صحیح نتیجه بگیره. لذا ما میبینیم بسیاری از افراد که به مراتب روحی دست یافتن چون هنوز در این مرتبه نقصان قرار دارند، از نقطه نظر مسائل ظاهری گاهی دچار اشتباه میشن، گرچه دارای مراتب هستن، گرچه دارای حالات هستن. یک قضیه بود برای یک از دوستان ما اتفاق افتاد، بندم در جریان بودم. یکی از افراد، از بزرگان که خودم نسبت به ایشون ارادت داشتم و دارم و مرد بزرگی، چند سال پیش هم از دنیا رفته، از شاگردان مرحوم قاضی هم بوده، به بعضی از مطالب و مکاشفات و بعضی از اخبارات و اینها معروف بود در میان افراد. اخیراً هم یک کتابی دیدم راجع به ایشون نوشته شد، راجع به یه قضیه که خود او هم اطلاع نداشته، یعنی همون کسی که بر بعضی از مطالب اشراف دارد، بر بعضی از مطالب نظر دارد و حالات او برای بسیاری از افراد معروف است، ببینید در اینجا چه اشتباهی میکنه. شخصی از او استخاره میخواست. اگر این حکایت و این قصه موجب منقصت ایشان نمیشد، من اسم ایشان را میبردم، عرض کردم من خود من نسبت به ایشان ارادت داشتم و دارم. منتها خب علی کل حال مطلب خیلی دقیقه، به این راحتی نیست، بزرگه، اشکال نداره، صاحب حالات روحی است، ایراد نداره، ولی تمام نیست قضیه. هنوز هنوز مراتب وجودی نفس او به مرتبه استکمال نرسیده. استخاره میخواد، استخاره بسیار خوب میاد، در حالی که این استخاره مربوط به طلاق بوده، درست؟ او هم بر اساس ارادتی که نسبت به این شخص داشته و بر اساس اعتمادی که نسبت به او داشته اقدام میکنه و از شوهرش جدا میشه. بعد این فرد متوجه میشه این استخاره مربوط به طلاق، روزگاری بر سرش میاد، خواب نداشته، بیداری نداشته، عجب استخاره من باعث شد خانواده از همدیگه متلاشی بشه. در اون جریان، چون من در اون جریان بودم، کاملا نسبت به این قضیه تمام راههایی را که این به نظرش میرسید این بنده خدا انجام داد که دوباره برگرده دیگه برنگشت، تا اینکه بالاخیر برای من پیغام داد توسط یه شخصی. خب منم خیلی متاثر شدم، چون من در جریان این قضیه بودم و اطلاع نداشتم، اگر میدونستم ممانعت میکردم، جلوی این مسئله را میگرفتم. اطلاع داد که به فلانی بگو که از طرف حضرت من پیغام دارم که من برم و اقدام کنم به این مسئله را برگردانم. من به اون شخص گفتم از طرف من به ایشان بگو اون وقتی که شما استخاره کردید حضرت کجا تشریف داشته؟ حالا حضرت تشریف آوردن؟ این مال چیه؟ این مال اینه که اون حالتی را که اون حیثیتی را که ما در اون حیثیت قرار داریم، خوب توجه کنید رفقا چی میخوام عرض کنم، اون مرتبه ای را که در اون مرتبه قرار داریم، اون مشاهداتی را که ما با اون مشاهدات، که چه بسا اون مشاهدات هم صحیحه و واقعیت داره و اشکال نداره، در اون مشاهدات قرار داریم، به نحوی برای افراد مطرح می شود که اعتماد اونها نسبت به این مشاهدات و نسبت به این حال اعتماد افراطی خواهد بود و یک توقع زائدی در حد توقع معصوم برای افراد پیدا می شود و بر اساس اون توقع به این مطالب عمل می کنند و در اشتباه می افتند، در حالتی که ما هنوز به مرتبه اسمت نرسیدیم. شما که هنوز به اون مرتبه نرسیدید چرا مطالب را به نحوی مطرح می کنید که معروف بشه فلان آقا این کارها را می کنه؟ شما که هنوز به اون مرتبه از عصمت نرسیدید چرا جوری استخاره می کنید که معروف بشه ایشون؟ خب بعضی اوقات هم درست در میاد، خیلی از اوقات درست در میاد، نه اینکه باطل باشه، ولی یه دفعش هم اینطور میشه. حتی ایشون به پدر ما هم تلفن کرده بود، چون احتمال میداد که از نهای پدر ما به اون فرد تحکیم بشه، تحکم بشه، امر بشه، و ایشون گفتم من نمیتوانم این کارو انجام بدم، در اختیار بنده نیست. درست؟ آیا درسته؟ اینجاست که مرحوم آقا میفرمودن اولیاء خدا رندن، بند و آب نمیدن. اینجاست اونهایی که بند و آب میدن اونها اطلاع ندارن، اونهایی که در میان افراد معروف هستند اونها تا حدودی چند درصد، چند در میلیاردی، چرا بگم آقا چند درصد، نسبت به مسائل اطلاع دارن. اونهایی هم که اطلاع دارن لب میبندن. اونهایی که به مقام عصمت رسیدند اونها فقط افرادی هستند که بگن بکن، شکی درش نیست، نکن، شکی درش نیست، بلند شو، شکی درش نیست، بنشین، شکی درش نیست. اونها فقط هستند. اون کیست؟ اون کسیست که به لوح محفوظ رسیده. اینا اونها. اون کسیست که امام صادق میفرماید همونطوری که تو در کنار من هستی و داری سوال میکنی از علم امام، حالا بیایید نگاه کنیم این راجع به امام چی میگن. علم امام، نه بابا امام هم مثل آدم معمولی، فرق نمی کنه، خدا یه چیزی میگه بهش، حالا یه وقتی میگه یه وقتی نمیگه، یه وقتی میگه یه وقتی نمیگه. ببین در مکتب عرفان تفاوت از کجاست تا به کجا. عرفان میگوید ما سوى الله از دریچه نفس امام به وجود آمده. اون میگه امام هم مثل ما میمونه. نه حالا بالاخره گاهی اوقات میفهمه، گاهی نمیفهمه، هر وقت خدا بخواد میفهمه، هر وقت خدا بخواد نمیفهمه. مثل بچه 2 ساله، 5 ساله، 10 ساله، هر روز زیاد میشه، علمش کم میشه. یه روز امام میفرماید که تمام حقایق تا روز قیامت در نفس من قرار دارد. در زیارت ائمه علیهم السلام نمیخوانی، در زیارت اونها، که مجاری امور و اراده و مشیت پروردگار به واسطه وجود شما و نفس شما امضا میشود و جاری میشود در این عالم. یعنی چی؟ یعنی اون چه که از عالم وجود در خارج تحقق پیدا می کند اون چیست؟ او به واسطه ولایت که همون جنبه اراده و مشیت پروردگار است در عالم تحقق پیدا می کنه. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که می فرماید به سلمان و ابا ذر، وقتی که از آن حضرت سؤال کردند یا علی معرفت تو چگونه است، حضرت در جواب می فرماید معرفت من معرفت الله است، معرفت پروردگار معرفت به نورانیت است. در اون حدیث نورانیت معروف، انشالله اگر توفیق پیدا کنیم قصد دارم این حدیث رو ترجمه کنیم، و که معرفت، معرفت به نورانیت است. یعنی چی معرفت به نورانیت؟ حضرت توضیح می فرماین که ذات پروردگار شناخته نمی شود مگر به خود پروردگار. معرفت من معرفت پروردگار است نسبت به ذات خود، یعنی کسی که مرا شناخت خدا را به نورانیت شناخته، و کسی که خدا را به نورانیت شناخته است مرا شناخته. این همون چیز، این همون اتحاد ولایت و توحیده، این همون اشراف بر چیست؟ بر لوح محفوظه که تمام عالم وجود در زیارت جامعه داریم، که مجار الامور به یدکم و به مشیتکم، تمام مجاری امور پروردگار از ناحیه ایادی شما و نفوس شما و مشیت شما داره نشأت میگیره. امیرالمومنین علیه السلام به سلمان میفرماید این معرفت، معرفت به نورانیت است. من در این زمینه واسطه عالم وجود هستم، لذا میفرماید کشتی نوح را من به سر منزل مقصود ساندم، ابراهیم را من از آتش نجات دادم، موسی را من از آب عبور دادم، عیسی را من چه کردم، نوح را من چه کردم. تمام اینها را امیرالمؤمنین علیه السلام داره در این روایت بیان می کند. این چیست؟ این همون حقیقت ولایته. درست؟ این عبارت است از مقام عصمت، که در مقام عصمت دیگر اشتباه در تصور معنا ندارد. چرا معنا ندارد؟ چون حضور نفس نسبت به اشیاء خارجی حضور تصوری و ذهنی نیست، بلکه حضور، حضور عینی است و به علم حضوری است. امیرالمؤمنین که میفرماید کشتی نوح را من نجات دادم، یعنی حقیقت من است که این واقعه طوفان را خلق کرده، نوح را به وجود آورده، این بساط را درست کرده، طوفان را به وجود آورده و من هم اونو کشتی رو میارم در اونجا قرار میدم، موسی را اینطور کرده، عیسی را اینطور کرده. تمام اینها ناشی از همون حقیقت وجودی منه. این مقام میشه چی؟ این مقام میشه مقام عصمت. در این مقام عقل با نفس از نقطه نظر رتبه دیگر یکسان خواهد بود. آن چرا که نفس میبیند همون را عقل قضاوت می کند، و اون چرا که عقل قضاوت می کند همون چیزیست که نفس او را در حضور می بیند. اینجا مسئله قضاوت دیگر مسئله چیدن صغرا و کبرا و قضایا و نتیجه گرفتن نیست. در این مسئله اون بیان حقایق نفسانیه است که نفس در وجود خود آن حقایق را می‌بیند و بعد به صورت عقل به منصه برهان و دلیل ظاهر می‌شود. یعنی در پس این دلیل و برهان آن شهود باطن به نحو شهود عینی است، نه به نحو شهود علمی حصولی متعارف و عادی. اون مرتبه، مرتبه عصمته. اون مرتبه میشه مرتبه تقوا. آیا ما میتوانیم به اون مرتبه رسیم؟ بله، چرا نمیتوانیم؟ امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید به این مرتبه نمیرسد، به سلمان و ابوذر میگد، مگر اون شیعه‌ای که خدا قلب او را امتحان کرده و به ولایت ما او را تسلیم کرده، اون شیعه به این مرتبه میرسه. این مرتبه چیست؟ اون مرتبه اسم. پس بنابراین چه اشکالی داره که شیعه امیرالمؤمنینم به مرتبه عصمت برسه؟ چه ایرادی داره؟ چه اشکال داره اون ولی الهی و اون عارفی که تسلیم ولایت شده و اون حقیقت ولایت را با وجودش لمس کرده است، او هم به همین مرتبه عصمت برسه؟ آیا دیگر در مطالب او شکی وجود دارد؟ تردید وجود داره؟ خطایی وجود داره؟ دیگر وجود نداره. به همین مسئله و به همین کیفیت، لذا ما در اشعار عرفا که بسیار مقداریش هم ظاهرا در جلد دوم هم در اونجا آوردی مراجعه بکنید، اشعار ابن فارس خیلی عجیبه که من تمام عالم وجود را در وجود خود دیدم و خود را مسیطر دیدم و تمام اشیا از نفس من عبور می کند، همه اشاره به این است که این شیعه امیرالمؤمنین الان در مسیر ولایت مولا قرار گرفته، در آن مسیر با آن ولایت اتحاد پیدا میکنه. نمیدونم این قضیه رو خدمت رفقا گفتم یا نه، با این بیان دیگر مطلب را تمام میکنیم. فتح ابن یزید جرجانی یکی از اصحاب امام هادی علیه السلام است. روایتی است بسیار عجیب، بسیار عجیب، روایت عجیبی است که از امام هادی علیه السلام توسط فتح نقل شده است راجع به مقامات مؤمن. میگوید در مسیری که حضرت از مدینه به توسط متوکل به سامرا حضرت تبعید شده بودند، من در اون مسیر خدمت حضرت رسیدم و مطالب خیلی مفصلی بین حضرت و بین من رد و بدل شد و از حضرت سوالاتی کردم. مقصود این مقدار از مطالبی است که توسط امام هادی علیه السلام است. امام هادی علیه السلام به فتح می‌فرماید: ای فتح، ان الله لا یوسف بوصف ولا ینعت بنعت بل هو یصف ذاته فکیف یوسف ذات لا یدرکه الاوهام و هو کیف الکف فلا یقال هو کف و هو عین العین فلا یقال هو فی عین. مطالب زیاده. حضرت می‌فرمایند خدای متعال اصلاً به وصف در نمی‌آید و هیچ ذاتی نمی‌تواند پروردگار را توصیف کنه، نعت کند، برای خدا اوصاف بشمره. این اوصافی که ما داریم الان برای خدا بیان می‌کنیم، این اوصاف بر حسب میزان علم ما و مرتبه ما از مسائل عالم وجوده. اون کسانی که نسبت مسائل فلسفی و عرفانی اطلاع دارن، خب یک مقداری دقیقتر و عمیقتر میتوانن نسبت به ذات پروردگار اطلاع پیدا کنن. اونهایی که نسبت به این مسائل اشراف ندارن و اطلاع ندارن، طبعا مدرکات اونها بسیار ناقصتر است، گرچه اونها دارای حظ از مراتب دیگر علمی باشن، ولی نسبت به معرفت پروردگار و خصوصیات اسما و صفات کلیه او و مراتب وجودیه او و کیفیت تجرد ذات پروردگار و التیام و التئام و توافق اون ذات با عوالم مختلفه به خصوص عالم ماده، اینها مطالبی نیست که در سایر علوم از اونها بتوان اثری پیدا کرد. اینها را باید در جای خودش، لذا مطالبی را که اینها از پروردگار توصیف میکنند، تمام اینها یا از ثنویت سر در میآورد، یا از جبر سر در میآورد، یا از انعزال سر در میآورد. چون نمیتوانیم بین تجرد و بین ماده تلفیق کنیم، لذا میگوییم پروردگار جای دیگر است و عالم دیگر جای دیگر است. درست؟ این مسائل. خداوند به وصف در نمی آید. امام هادی می فرماید او از اوهام بالاتر است، او از عقول بالاتر است. همانطور که خدا به وصف در نمی آید، رسول او هم به وصف در نمی آید. ببینید
در اینجا امام هادی علیه السلام همونطور که پروردگار خودش ذاتش را توصیف می کند و غیر از پروردگار نمی تواند هیچ ذاتی او را توصیف کند، همینطور نسبت عجز از توصیف را به پیغمبر می ده. پیغمبر هم قابل توصیف نیست، مثل پروردگار که قابل توصیف نیست. چجور میشه قضیه؟ چطور میشه تصور کرد؟ آیا اون دیدگاهی که ما نسبت به پیامبر داریم، آیا اون دیدگاه قابل توصیف نیست؟ چرا نیست؟ پیغمبر اینا، پدرش اینه، مادرش اینه، قدش اینقدره، دارای این خصوصیات، دارای این اخلاق، و انک لعلی خلق عظیم، اخلاقت خیلی خوبه، خیلی پیغمبر رؤوفه، خیلی رحیمه، نسبت به افراد خیلی دلسوزه، خیلی اهل گذشته، خیلی چه، این مطالبی را که ما داریم میفهمیم، خب داریم توصیف میکنیم دیگه. پس چیه که قابل توصیف نیست؟ امام هادی که میفرماد پیغمبر قابل توصیف نیست، ما هم داریم توصیفش میکنیم. هر عالمی را شما سراغ داشته باشید، بیارید در اینجا بگید راجع به پیغمبر توصیف کن، خب چند تا کتاب ورق میزنه، اوصاف پیغمبر رو در میاره، پیغمبر دارای این خصوصیات بود، خب تا حدودی هم راسته دیگه، درسته دیگه، سنش اینقدر بود، 60 و چند سال سن داشت، فرض کنید که زندگیش اینطور بود، جنگهاش اینطور بود، اخلاقش اینطور بود، رفتارش اینطور بود، عبادتش اینطور بود، تهجدش اینطور بود، معاشرتش با مردم اینطور بود، همه ازش تعریف میکردن، همه او را به مکارم اخلاق می ستودن، هیچ کسی از پیغمبر نقطه ضعفی نمی توانست بگیره. اینا مطالبی است که نهایت 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 علمی که در عالمی هست که اکنون وجود دارد همین مقداره دیگه. بیشتر چیه؟ چیه بیشتر؟ بیشترش همونی که اومدن نوشتن راجع به پیغمبر، که پیغمبر گفت قل انا الا بشر مثلكم، پیغمبر مثل ما، هر ربر تشخیص نمیده، اینم بیشترش، پیغمبر مثل ما، هیچ تفاوتی نداره، این انا الا بشر و مثل کم دیگه، خب ما که چیزی نمیفهمیم اونم میفهمه، خدا بخواد به ما میفهمونه میفهمونه، به اونم بخواد بفهمونه میفهمونه، این نهایت علم ما نسبت پیغمبر، درست؟ ولی امام هادی اینطور نیست، امام هادی با ما فرق میکنه، یه قدری تفاوت داره. امام هادی میفرماد اون چرا که شما از پیغمبر دارید توصیف میکنید به اندازه فهمتونه، ولی همونطوری که ذات خدا قابل توصیف نیست، امام هادی به فتح ابن یزید جرجانی میفرماید ذات رسول الله قابل توصیف نیست. خب اینو بذارید کنار، این نتیجه چی میشه داشته باشی؟ بعد امام هادی میفرماید همونطوری که ذات خدا و ذات رسول خدا قابل توصیف نیست، ذات امام علیه السلام هم قابل توصیف نیست. یعنی خود من که امام هادی هستم، الان تو داری با من را میری، خبر نداری از دل من چه خبر، چی میگذره، تو فقط یه بدنی رو داری میبینی، سوال میکنی جواب میدم، چیزای دیگه میپرسی میپرسم، ما یه خورده علم غیب داریم. بله امام هادی هم اتفاقا تو قضیه یک مطلبی را نشون دادن، یک مسئله را نشون دادن. وقتی که داشتن حرکت میکردن از سامر را میامدن به طرف اون افرادی را که متوکل فرستاده بود، یه شیعه بود در اونجا، یه سنی بود، مفصل جریانش، یه افسری اونجا و یه افسر از شیعه، دوتا انتخاب کرده بود و فرستاده بود که حضرت رو جلب کنن. در بین راه اون سنی شروع کرد ائمه رو مسخره کردن، گفت امام شما علی مگر نمیگه که هیچ زمینی نیست، مگر اینکه این حرفای چه میزنه، گفت کدوم، گفت یکیش همین، هیچ زمینی نیست الا که در اون زمین شخصی فوت کرده، دفن شده و در اونجا قبر برای فرده. رسیده بودن به جایی بیابان خوش لمیت از ذره، تا جایی که کار میکرد اصلا علف هم پیدا نمیشد، چه برسه به قبر و آبادی پیدا نمیشد علف اینا، گوه آخه تو این بیابان کی میاد زندگی بکنه، کی میاد توی میان سکونت کنه؟ چه آخه اینجایی که ما الان اینجا میشه قبره برای کسی باشه دیگه. خب اینم نمیتونه جوابی بده. خب چی بود؟ یه چیز واضحی بود که حالا این بیابون قفر و سوزان و خشک و بیاب و علف و دیگه قبری نیست، آبادانی نبوده. یه دفعه هم که کره زمین و آسمون عوض نشد، هیچی نگفته، اونم شروع کرد مسخره کردن و رفتن رسیدن به مدینه. وقتی که میخواستن برگردن، امام هادی روی کرد به اون شهد، گفت دو سه روز به ما مهلت بدید که ما برای خودمون یک لباس تهیه کنیم. فرستادن، یه شخصی آمدن و از این لباس‌های نمد که بسیار کلفته، حضرت فرمودن یک عده‌ای یک مقداری از این لباس برو برای ما بدوز و بیاور. اون شخص شروع کرد مسخره کردن، اینم امامشون تو این ذل گرما وسط تابستان ما داریم حرکت میکنیم از مدینه، میره لباس کلفت زمستانی برای ما بیار. حضرت هیچی نگفتن، حالا هم دیگر میبینیم. اونم رفت لباس‌ها رو تهیه کرد و آمد، و وقتی که حرکت کردن رسیدن به همون جایی که اون بیابان خشک و فلان و این صحبت اتفاق افتاد، حضرت به اصحاب فرمودن، به همون عده‌ای که بودن، این لباساتونو بپوشید. پوشیدن و از اون نمد هم روی اسب‌ها انداختن و روی چیزا انداختن و حرکت کردن. چندی نگذشت که یه مرتبه یه ابری آمد. ابر آمد و شروع کرد به باریدن و در ضمن باریدن تگرگ بارید. تگرگ‌هایی که حالا بنده چرز کنم 1 کیلو 2 کیلو 10 کیلو دیگه ما که نبودیم، که هر کدومش تموم بود. یکی میخورد میافتاد، یکی خورد به این انداخ، یکی خورد به اون انداخ. فقط به اونهایی که این نمد را پوشیده بودن اصابت نکرد و کارگر نشد، چون همسرشون همینا همه پوشیده بود. از جمله افرادی که یکی خود تو مغزش متلاشی کرد، همون افسر سنی بود که گفت این علی شما میگه هیچ زمینی نیست الا که در اون قبره، اونم همونجا به درک واصل شد. تا این شد، وقتی که دفع کردن، حضرت روی کردن به اون شیعه و بقیه، گفتن اینجور خداوند زمین را مقبره برای افراد قرار میده. خب اینا رو دیدن از حضرت، از این مسائلم خب مسائل بود. درست در همون سفر این قضیه اتفاق افتاد. حضرت به فتح ابن یزید جرجانی این مطلب را می فهمد. همانطوری که ذات پروردگار قابل توصیف نیست و هیچ ذاتی جز ذات پروردگار نمی تواند خود را توصیف کند، ذات رسول خدا قابل توصیف نیست و ذات امام هم قابل توصیف نیست. حالا امام ما اینه، این امام ماست. خب بله، تو الان در کنار منی، داری میبینی من یه مقداری، حالا یه علم غیبی هم بهت نشون میدم، مطالبی که بین تو و اون افسر اتفاق افتاد اون مطالب رو هم یادآوری میکنم و این مسائل رو هم میگم، ولی این که چیزی نیست بنده خدا. علم غیب گفتن که دیگه چیزی نیست، دیگه چیزی نیست، این برای ما کسر شأنه. آره تو خبر نداری از دل من چه میگذره، خبر نداری نفس من در کجاست، خبر نداری. به مقدار فهمت سوال میکنی، منم به مقدار فهمت همون مقدار جواب میدم. این قدم بالاتر جواب بدم از هم تیکه تیکه میشی، منفجر میشی، دیوانه میشی، سر به کوه و بیابان میگذاری. در همون فهم خودت و به میزان درک خودت به همون مقدار بالاتر نه، جواب تو من همون قد میدم. فهم تو بالاتر بیار، جواب منم میره بالا، بالاتر بیار، جواب منم میره. این منم، درست. بعد اینجا حضرت میفرمان تمام نشد قضیه، حالا رو باید بشنویم. حضرت میفرماین همانطوری که ذات پروردگار قابل توصیف نیست و ذات رسول خدا قابل توصیف نیست و ذات امام قابل توصیف نیست، ذات مؤمنی که تسلیم امر ما شده باشه قابل توصیف نیست. این میشه مقام چی؟ عصمت. درست شد؟ این حرف کی؟ حرف بنده که نیست، حرف امام هادی علیه السلامه که فرمودند عجز از توصیف نسبت به ذات پروردگار مساویست با عجز از توصیف نسبت به مؤمنی. شیعه ما که تسلیم امر ما شده، تسلیم هم یعنی چی؟ یعنی ذات خودش را فانی در ذات ما کرده. این معنا، معنای تسلیمه، ذات خودش فانی شده، دیگر اون فرد فرد عادی نیست که ما نگاهش میکنیم. بله عادی نگاه میکنیم، بالاخره خصوصیاتش اینه، موی سرش این رنگه، موی محاسنش این رنگه، فرض کنین که اینطوره، میاد میره حرکت میکنه. ولی چی؟ اتزعم انک جرم صغیر و فی کنت والعالم الاکبر. این مؤمنی که تسلیم امر ما شده، این همان مؤمنی است که به مقام عصمت میرسه. مقام عصمت یعنی چی؟ مقامی که درش تمام حقایق خارجیه به صورت عینی در نفس انسان طلوع میکنه، منتها این در تحت ولایت امام، در هر زمانی در تحت ولایت. امروز و این زمان که امام عصر عجل الله تعالی فرجه ولی عالم هست و او اشراف بر لوح محفوظ و عالم وجود دارد و او به این واسطه معصوم از خطا هست، نه به واسطه اینکه علم داره، به واسطه اینکه لوح محفوظ در نفس امامه و به واسطه نفس امام وجود عینی دارد، به این، یعنی به این واسطه امام معصومه، نه اینکه خدا بهش این چیزی میگه، اسامی رو میگه، مطالب رو میگه فلان. چون عالم وجود در نفس امام معصوم است، لذا چی؟ لذا خطا نداره. تمام حقایق، این اینجا نشسته، اون اونجا نشسته، اینجا نشسته، اینجاست که نسبت به مطلب اول قضیه بالاتر میره و در اون مسئله اول حضور حسی بود، در اینجا مشیت و جریان نزول فیض پروردگار از اسما و صفات خود ولایت امامه، این از او بالاتره. درست آن ولیی که شیعه و موالی با امام است و تسلیم امر اوست به این معنا و فانی در ولایت اوست، دیگر او از مرتبه بشری بیرون آمده، دیگر عقل او همان عقل فعال است که در حقیقت عالم وجود مدبر کل تعینات خارجی است. عقل او با نفس او در مقام شهود به یک مرتبه از توازن و تساوی و اتحاد رسیده، لذا قضاوتی که می کند عصمت است. این ولی یا این به خصوص، این شیعه امیرالمومنین، این شیعه امام زمان، این قضاوتی که می کنه معصومه، حکمی که می کند معصومه، نظری که میده معصومه، بس خود امام میده، تفاوتی نداره. درست؟ این مرتبه میشه اون وقت مرتبه تقوا. پس در مرتبه تقوا، در آخرین مرتبه تقوا که میفرماید امام صادق علیه السلام به عنوان بصری تلک الدار الاخره، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین، عاقبت برای متقین است. متقین چه کسانی هستند؟ اونهایی هستند که در آخرین مرتبه، مرتبه عصمت میرسند، همان طوری که امام علیه السلام به مرتبه عصمت رسیده. منتا فرقش اینه، عصمت امام علیه السلام عصمت ولایت حق است، عصمت اینها در تحت عصمت امام است، در سایه عصمت امام و در سایه ولایت امام و در سایه اشراف امام، اون هم دارای چیز؟ دارای معصوم، دارای همین عصمت. این عصبی که الان انگشتان دست مرا حرکت میدهد، این انگشتان ها، این عصب از کجا آمده؟ این عصب از اینجا آمده، اون از فرض بکنید که قسمت حالا سوم، فرض بکنید که مهره پشت آمده، از اون نخاع سرچشمه میگیره میاد در اینجا و به واسطه از شانه این عصب میاد چی؟ میاد در اینجا. اصل این اثر از کجاست؟ از این پشته. او به کجا متصل است؟ به مغز وصل است. این عصب آیا می توانیم بگیم که از مغز قطع است؟ نه، یک لحظه اون قطع باشه این کار نمی کنه، همینطور می ایسته، همینطور حرکت می کنه. اون اصل و اون عصب اصلی امام علیه السلامه. او می آید و به یک حقیقت خارجی، نه دوتا، این با اون اراده و با اون فعل و انفعالات فیزیکی ارتباط داره، جدا نیست. یک عصب است که می آید و در تمام دست، در این شست، در این شست، در این شست، در یکی که انگشتان، در هر کدام از اینها، در سر سوزن، در ناخن، در مو، تمام اونا. شما یه مو را بکنید درد میاد. چرا درد میاد؟ چون عصبه. این به کجا وصله؟ این به مغز است. غیر از اینه؟ اونجا اگر درش اختلالات پیدا بشه این دست کار نمیکنه. اگر در این نیم کره اختلالات پیدا بشه اینجا کار نمیکنه. درست؟ اون ولایت امام علیه السلام همان اراده و مشیت پروردگار است که در ادعیه و زیارات نسبت به او میشه، که اون اراده هم اون ولایته. اون اراده لوح محفوظ را به وجود آورده است، نه اینکه اشراف دارد، به وجود آورده. میشه کسی چیزی را به وجود بیاره و اشراف نداشته باشه؟ خودش به وجود آورده. امیرالمؤمنین میفرماید به سلمان و ابوذر، من ورداشتم اون کشتی رو، ورداشتم نشوندم. کی میگه نو؟ نو کجا؟ البته نو هم که انجام میده، اون هم با همون ولایت امیرالمؤمنین ها، اون هم جدا نیست. اشعار مولانا خیلی عجیب در اینجا حکایت هایی داره و ظرافت ها و اشاراتی هست که بر اهل معنا باید این مطالب روشن بشه. اون هم چون فانیه در ولایت امیرالمؤمنین بود، نوح توانست اشاره کنه، توانست اراده کنه. موسی هم چون فانی در ولایت امیرالمؤمنین توانست نهر را منجمد کنه، دریا را منجمد کنه، عصا را به اژدها تبدیل کنه. عیسی هم چون در ولایت امیرالمؤمنین فانی بود، توانست مرده را زنده کنه، کور را با یک اشاره بینا کنه، برس و جزام را با یک اشاره صحت و عافیت ببخشه. همه اینها چیست؟ همه اینها به خاطر فنای در اون ولایت. همینطور چی مؤمن؟ بنابراین مرتبه تقوا که امام صادق علیه السلام اشاره می کنن این مرتبه است. تلکت دار الاخره نجعل و حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. این دار آخرت داری است که ما اینها رو برای اونهای قرار دادیم که دنبال انکار نیستن، حق قبول میکنن، دیگه اینجور نمیکنن، واقع را که دیدن میپذیرن، دیگه دنبال این که حالا اگر بگم چی میشه، نه باخت، تموش، باخت. اصلا از اول نذاریم بیادا. و مرحوم آقا هم میفرمودن واقعیتش هم اینه، این مطلب، این تقوا به درس خوندن نیست. به اندازه عمر نوح اگر کتاب بخونی فایده ای نداره. این راه داره، عمل میخواد، مراقبه دارد، سلوک میخواد که انسان حرکت کنه، یکی یکی با مسائل دست و پنجه نرم کنه، خودش را در این قضایا که قرار میده عبور کنه. وای نسه که باخته. این عبور مرتبه بالاتر رو میاره، عبور از مرتبه بالاتر. اگر در یه جا وایساد، وایساده ها، در آیه قرآن، نمیدونم در جلسه قبل برای رفقا خوندم، و من اراد دنیا و من اراد العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. این آیات رو خیلی حفظ کنیم و همیشه داشته باشیم. خیال نکنیم که اوضای دنیا همینطور گتر است، نه، همه حساب داره. کسی که دنیا را بخواد عاجله، یعنی دنیا، عاجل از عجل میاد. کسی که دنیا را بخواد عجل ناله و فیها ما نشاول من دارید، ما براش اون چرا که بخواد، ولی تا اون اندازه ای که خودمون بخوایم، نه بیشتر. خیال نکنه حالا بخواد به تمام دنیا را فتح کنه بگیم بفرما، نه. کسی که در مقام انکار هست، این تو نیستش که ما آسمان و کره زمین و ملائک رو در اختیارش قرار بدیم، و الا خیلی از ستمگاران در دنیا میخوان کل عالم رو نابود کنن. همچین هم عالم بی حساب کتاب نیست، نه. یه مقداری از هواهاش رو، از نفسانیات رو، از فرعونیتش رو، از نمرودیتش رو بهش میدیم، مبارکت باشه. همه رو بهش نمیدیم، و الا هیچ دیگه رو زمین. گفت گربه مسکین اگر پر داشتی، تخم گنجشک از زمین برداشتی. خب اگر قرار باشه بر این که هر کسی هر چی دلش میخواد انجام بده، خب دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، نه. بالاخره هر چیزم حسابی داره. کسی که میخواد در این دنیا نمرود باشه، فرعون باشه، ما یه مقدار بهش مجال میدیم، بفرما باش، اشکال نداره، مبارکت باشه. عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له، مال اینجاست، جهنم یصلاه مذموما مدحورا، فردایی هم در پیش داریم. امروز در اینجا فرعونیت کردی، انانیت کردی، ولی مواظب باش که فردا هم خواهد آمد و پاسخ اعمالت را دریافت خواهی کرد. و من اراد الاخره، حالا کسی که آخرت میخواد، امام صادق میفرماید استشهاد تلکت دار الاخره، و من اراد الاخره، کسی که آخرت میخواد، و سعالها سعیها، فقط نشست کتاب خوند، فقط تو این مجلس و اون مجلس شرکت نکرد، فقط به صرف شنیدن صحبت و اینها دل اینجا امروز توقف اینجا فلان، تا اینکه این خطرات براش پیش نیاد و این خطرات براش او را از رسیدن به مقصد باز نداره. لذا آیه قشنگ میگه، میگه آقا جون اگر آمدی یه فکر شیطانی به سرت زد، یه زرنگی خاصی بکنی، خیال نکنی خودت میتونی، نه، کلن نمدو، ما امدادت میکنیم. تو اینجوری میخوای؟ بسیار خوب، حالا که اینجور میخواد به ملائکه، که هیچ، اینو ملائکه این کارا نمیکنن، شیاطین برین کمکش کنی. حالا که این میخواد از مسیر ما انحراف پیدا کنه، برین کمکش کنی، تنها نذاری، رفیق نیمه راه نباشی. شیطان رفیق نیمه راه خوب نیست، میاد این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، اینو بکنیم، به اون تلفن کنیم، اینو بزنیم، پشت سر او حرف بزنیم، به اون تهمت بزنیم، به اون فلان، ها چی، هی یکی یکی راواز میشه تا مقصود برسه. به به، رسیدیم، انتخاب شدیم، به جشن میگیری فلا. البته این انتخاب، منظور ما انتخابات چیزا، یعنی نه که چیز، همون کفر و ظلم و بیداد و فلان این چیز هاست، و الا خب در مسائل حق و حکم و در مسائل واقعی، در اونجا که مقصود این نیست، نه. این دیگه انسان خودش باید ببینه که در کدام صف قرار دارد. خودمونو گول نمیتونیم بزنیم، دیگرانو میتونیم گول بزنیم، خود رو نمیتونیم گول بزنیم. کلن نامه دا، اگر از اینجا رد شدیم، در بعدی هم رفوزه میشیم، بعدی رو هم خدا میاره. اینجا رو نیامدی حق را بپذیری، به شیاطین گفتیم بیان کمکت کنن، نامه واسط بدن، اعلان واسط بکنن، اینو بزنن، اونو بزنن، افراد بیان دوروبر رو بگیرن، چه کنن، کمکت کردن، به مقصود رسیدی، بسیار خوب، حالا تشویقت میکنن واسه مرتبه بعد. ای بدبخت بیچاره، برای مرتبه دوم باز شیاطین را بسیج میکنیم، برید به کمک این. اونها میان کمک، این مطالب که عرض میکنم از خودم عرض نمیکنم، از بزرگان و اولیا و عرفا شنیدم این مطالب رو که دارم میگم. در مرتبه بعد هم بسیج، در مرتبه سوم هم بسیج، بسیج در بسیج، همینطور ما اینها را میفرستیم تا این که بیان و تو را ببرن برسونن تا اون حدی که ما میخوایم، بیشتر نه. عجلنا له فیها ما نشاء لمن نورید تا اونجایی که بخواد ثم جعلنا یسلم. درست؟ اما اگر کسی بخواد نه، بخواد مسیرش و مسیر حق قرار بده، مسیر ولایت امام زمان قرار بده، مسیر اطاعت قرار بده، امام به ملائکه میگه برین کمکش کنی. جبرائیل میاد، ملک علم با اون جنود زیر دستش، این کارو بکن، اینجا نرو، اینجا بشی، این حرفو نزن، اون کارو نکن، این به نظر میاد، اینو بگو، اون هی در مسیر چی میره؟ در مسیر راحتی، در مسیر انبساط، در مسیر خوشی، در مسیر اطمینان خاطر، در مسیر طمأنینه. ها؟ مگر اینطور نیست؟ مگر این احساسو ندارن دوستان؟ این احساسو مگه ندارن؟ نگاه کنن دنیا ببینن چه خبره، تو سر هم دیگه بزن، این برای اون موشک، اون برای اون بم، اون برای اون فلان، این برای اون تهمت، این برای اون جان، همه روز از لگدکوب خیال تمام خیالات میاد برای اینا، شب میخوابم فردا برم حساب اینو برسم، توی فلان روزنامه فلان حرف من زده، برم جوابشو بدم، پدرشو در بیارم. اونم اینه میگفت ای آمده این حرفو زده، حالا میفهمم چی کار کنم. تمام دنیا و روز و شب به این مطالب میگذره، نه خواب دارن نه بیداری دارن، کابوس میبینن فلان، اما شما لحافو میکشید خورتون میره، با اگه میخوابین تا صبح بعد به زور بیدار کنن آقا پاشه بیخیال. چرا؟ نه اینکه بیخیال به معنای بیار، نه، اطمینان، آرامش، پشت و پناه، جای پای محکم، ها، به انسان آرامش میده. انسان به وظیفش عمل میکنه، به تکلیفش عمل میکنه. تکلیف میگه اینجا اینو انجام بده، میره اینجا، نده نمیره، هر کی میخواد هر چی بگه. دنیا بیاد بگه آ چرا نرفتی، برو پیکار. دنیا بگه چرا رفتی، برو پیکار. درست؟ این مسئله لذاست که باید از معصوم فقط تبعیت کرد، چه پیامبر چه امام علیه السلام، یا اون شیعه‌ای که امام هادی علیه السلام می‌فرماید او به مرتبه رسیده، بقیه همه خطا و لغزش در اونها محتمل است. امیدواریم که خداوند متعال ما را در زیر سایه ولایت از همه خطرات محفوظ بدارد و اون چرا که مد نظر اولیاء دین و رهبران ما بوده است به حول و توفیقش و عنایت ولیش در ما متحقق بگرداند و از این فتن آخر الزمان ما را مصون و محفوظ بدارد. اللهم صل علی محمد.